ساعت 16 در ایران به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. نهم اسفند 1401 خورشیدی برابر با 28 فوریه 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقومی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. غلامرضا عبدالی، سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست ایران، روز سه‌شنبه از مرگ پیروز، توله یوز پلنگ ایرانی خبر داد. به گزارش ایسنا، پیروز عصر دوشنبه به علت شرایط نامساعد کلیوی برای دیالیز به اتاق عمل رفت، اما نتوانست طاقت بیاورد. پیروز به همراه دو توله یوز دیگر 11 اردیبهشت ماه به روش سزارین از ایران ماده یوز در پارک ملی توران متولد شد و تنها او زنده ماند. پنجشنبه شب 4 اسفند ماه بود که دستگاه گوارش پیروز دچار مشکل شد و دامپزشکی و به دامپزشکی مرکزی انتقال داده شد. پلیس ایتالیا از بازداشت 3 نفر که مظنون به مشارکت در قاچاق مهاجران به آن کشور هستند خبر داد. قایق حامل 10 مهاجر و پناهجو 2 روز پیش در سواحل ایتالیا غرق شد. این 3 فرد بازداشت شده 2 شهروند پاکستان و 1 شهروند ترکیه در بازجویی‌های اولیه اعتراف کردند که هزینه سفر مرگبار برای هر مهاجر حدود 8000 یورو بوده است. گفته می شود احتمالاً حدود 200 نفر در این قایق چوبی بودند که تاکنون مرگ 64 نفر از آنها تایید شده است. حدود 80 تن هم از این سانحه جان سالم به در بردند و تلاش برای یافتن سایر مسافران ادامه دارد. بنابر اعلام امدادگران، بیشتر سرنشینان این قایق چوبی مهاجران و پناهجویان اهل افغانستان، ایران، سومالی و سوریه بودند. ارتش اوکراین میگوید روسیه در راستای شکل دهی به یک حرکت تهاجمی تازه در حال افزایش نیروهای ارتش خود در شرق اوکراین است. ارتش اوکراین در بیانیه خود به انتقال 200 سرباز از منطقه روستوف به منطقه لوهانسک که تحت اشغال روسیه است اشاره کرده است. در این بیانیه همچنین به ادامه حملات هوایی ارتش روسیه در طول روز دوشنبه اشاره شده که با استفاده از 12 پهپاد ایرانی و 55 موشک دیگر انجام شده است. بنابر اعلام ارتش اوکراین، اکثر پهپادهای مورد استفاده منهدم می‌شوند. خبر آرایش تازه نیروهای ارتش روسیه در حالی منتشر شده که پیش بینی می‌شود درگیری نظامی روسیه و اوکراین که بیش از 1 سال از آغاز آن می‌گذرد با پایان زمستان وارد مرحله سخت و شدیدی بشود. روز سه‌شنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روند بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 با اصلاح 1 بند با معافیت مالیاتی بر حقوق و مزایا تا سقف 10 میلیون تومان موافقت کردند. این بند پیشتر سقف معافیت مالیاتی را 7 میلیون تومان در نظر گرفته بود. برخی منتقدان در واکنش به این رأی مجلس شورای اسلامی یادآور شدند که سقف 10 میلیون تومانی تعیین شده برای معاف شدن از مالیات بسیار پایین‌تر از برخی برآوردها از خط فقر نسبی در ایران است. خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید. در ادامه مروری بر چند خبر کوتاه. وزارت امور خارجه آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود در خصوص تروریسم جهانی بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را همچنان بزرگترین حامی تروریسم در جهان دانست. محمد جعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی ایران، گفت که با وجود اقدام‌های گسترده اطلاعاتی امنیتی و بهداشتی، هنوز سرنخ‌های مشخصی در مورد مسمومیت سریالی دانش آموزان دختر به دست نیامده است. روز دوشنبه و در اولین روز از نشست خر سلاح که در ژنو برگزار می‌شود، بانی جنکینز وزیر اروپای بریتانیا در بیانیه‌ای به نمایندگی از 44 کشور اقدام‌های روسیه را به شدت محکوم کرد. اعضای یک تیم امداد و نجات همچنان در تلاشند تا سایر مسافران یک قایق مهاجران که 2 روز پیش در سواحل منطقه کالابریا در ایتالیا غرق شد را پیدا کنند. انجمنهای قلم در سراسر جهان خواستار توقف سرکوب نویسندگان در ایران شدند و 20 تن از زنان همبند زندانیان محیط زیست در بیانیه‌ای خواستار آزادی فعالان حفظ محیط زیست از زندان شدند.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. به موضوع مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان در ایران می‌پردازیم. چه دست‌هایی پشت پرده این موضوع هستند؟ به ادعاهای جمهوری اسلامی درباره علاقمندی آمریکا به بازگشت به برجام نگاهی خواهیم داشت. و نگاهی داریم به معافیت مالیاتی بر درآمدهای زیر 10 میلیون تومان در مجلس. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در حالی که مسمومیت سریالی دانش آموزان و خاص دانش آموزان دختر در مدارس شهرهای قم و بروجرد روز دوشنبه نیز همچنان ادامه یافت، محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور گفت که با وجود اقدامات گسترده اطلاعاتی، امنیتی و بهداشتی و آزمایش‌های فراوان، هنوز سرنخ‌های مشخصی در این مورد به دست نیامده است. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که نگاهی داشته به این موضوع. کیانوش، ابتدا از آخرین خبرها برامون بگو.
سلام به تو پروانه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. شاد بهتر گفتی راز و رمزی داره این پرونده مسمومیت‌های سریالی که همچنان یه علامت سوال بزرگه. تنها قدمی که تا الان برداشته شده از سوی مقامات جمهوری اسلامی مجموعه ای از صحبت هاست که پر از تناقض، سکوت، انکار کردن ها، آزی جلوه دادن ها، حرفایی که خودشون تایید میکنن فرداش تکذیب میکنن و نهایتا ما با یک پرونده روبرویم پر از ابهام که هیچ کس هم پاسخگو نیست و هیچ مقامی و مقام دیگه حرفش یکی نیست. این ماجرا اینقدر به قول قدیمی ها ماجراش آشش شور شده که امروز علوی بروجردی استاد حوزه علمیه قم داره اذعان میکنه که میگه مسئولان همه نظر میدن، همه هم متضاد هم دیگه صحبت میکنن، یکی میگه عمدیه، یکی میگه امنیتیه. اصلا حرف نزنید، اگه میزنید انقدر متضاد صحبت نکنید، چون بی‌اعتمادی مردم رو بیشتر میکنید، سوء ظن رو نسبت به شخصیت ها و مقامات با این راه دارین بیشتر میکنید. اما برگردیم به این که چه خبره. هنوز همین ساعتی پیش ما ویدیویی رو داریم از مدرسه خیام، مدرسه دخترانه در پردیسان تهران که دانش آموزانش مسموم شدن. الان ویدیوهایی هست که تعدادی از اونها در بیمارستان با اکسیژن هستن و بستری شدن. بشنویم یه صدایی رو با هم.
سلام، امروز 9/12 پردیس فاز 11 دبیرستان خیام، بچه ها رو اینجا هم گویا مسموم کردن و بچه ها شعار مرگ بر خامنه میدن و همه بچه ها اینجا رو زمین دراز کشیدن.
صداهای دیگه‌ای که ما داریم، ویدیوهای دیگه‌ای که منتشر شده نشون میده که پدر و مادرها در واقع رفتن و خواستن پاسخگو باشن مسئولان مدرسه که چه خبر شده. میگن گاز ترکیده. اما در همین ویدیویی هست، ویدیوهایی هست که صدای یک مأمور گازه که داره اومدن و دارن کنترل میکنن و میگن هیچ مسمومیتی از گاز شهری وجود نداره. این مسمومیت سریالی دانش آموزان که خاصه برای دانش آموزان دختر هست، ما میدونیم از قم شروع شد، به بروجرد کشیده شد، تهران ادامه داره. حداقل گفته میشه 800 دانش آموز بستری شدن در بیمارستان. در چنین حالتی دادستان کل کشور همونطور که تو گفتی داره میگه با وجود اقدامات گسترده ما هیچ سرنخ مشخصی نداریم و صحبت از این میکنه که ما نمیدونیم هنوز این نتیجه کارشناسی ها چیه، سمشناسی ها چیه و نتیجه نهایی ما نمیتونیم هنوز بگیم که این حادثه حتی عمدیه یا غیر عمدی. این در حالیه که خود ایشون یک هفته پیش به دادستان قم در نامش نوشته بود که جریان مسمومیت بچه ها دختران مدارس دخترونه بسیار نگران کننده است و احتمال وجود داره که این اقدامات عمدی باشه که باید قابل پیگیری باشه. کنار این پروانه بگم یونس پناهی معاون وزیر بهداشت روز یک شنبه میاد صحبت از این میکنه که بله ما تایید میکنیم این عمدیه، افرادی دوست ندارن که دختران به مدرسه برن و این ماجرا از اینجا شکل گرفته. همین آقای پناهی دیروز دوشنبه حرفای خودش رو تکذیب کرد و میگه نه من نمیتونم تایید کنم که اینا عمدیه، هر چی گفتم مورد تایید نیست. همه اینها در حالیه که علاوه بر شهرهایی که ما میدونیم که چه تعدادیش حالا خبرساز شده، ما ازش صحبت کردیم، در رسانه ها پخش شده، نکته دیگه اینه که امروز عبدالعلی رحیمی مظفری نماینده مجلس در این باره صحبت میکنه. او میگه دامنه این مسمومیت ها از این شهرها فراتر رفته، حداقل 10 تا 15 شهر هستن که اشاره میکنه مدارسش همین داستان رو تجربه کردن اما به هر حال رسانه ای نشده.
کنوشا درباره منشأ و علت این مسمومیت ها تا کنون توضیح داده شده؟
آن چه که واقعا در این سه ماه گفته شده بود فقط این بود که یه مسمومیت، یه نشانه هاش هم گفته بودن عوارضش، یه بوی شبیه بوی نارنگی، شبیه بوی نعنا، بچه ها سردرد دارن، سرگیجه دارن، بی‌حسی اعضای بدن دارن، ناتوانی در راه رفتن دارن. ما حتی در قم میدونیم که تعدادی شاید حداقل 3-4 نفر رو گفتن حالشون جوری بوده که مجبور شدن منتقلشون کنن به تهران برای درمان، اما با همه اینا کسی درست و حسابی چیزی نگفته. امروز وزیر بهداشت بعد از 3 ماه داره میگه منشأ مسمومیت ها بر اثر تحقیقاتی که بهترین اساتید سمشناسی کشور انجام دادن نشون میده که یه سم بسیار خفیفی بوده که باعث این عوارض شده. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی آقای علیرضا منادی هم دیروز صحبت میکنه، میگه بله از سم استفاده شده اما سموم جنگی نیست که خطر بالا داشته باشه. اما خب او اشارهش این به اینه که این اراده و فکر پلیدی که پشت این ماجرات باید حتما پیگیری بشه و ریشه کن بشه.
ممنونم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با نگاهی به مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان، علل خصوص دانش آموزان دختر در شهرهای مختلف ایران. اما پس از آنکه وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه در مصاحبه‌ای گفت که همتای عراقی و پیامی از طرف آمریکایی‌ها مبنی بر پیگیری مذاکرات اتمی و آمادگی ایالات متحده برای توافق بر سر برجام آورده، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این اظهارات را دروغ توصیف کرد. در ماه‌های گذشته جمهوری اسلامی بارها مدعی شده است که آمریکا و طرف‌های غربی خواستار بازگشتن بر سر میز مذاکره و مذاکرات برجام هستند. در گفتگو با سعید جعفری تحلیلگر مسائل بین‌الملل ساکن ترکیه، ابتدا از او پرسیدم چرا جمهوری اسلامی بارها مدعی شده است که آمریکا و طرف‌های غربی به دنبال بازگشت به میز مذاکرات هستند.
واقعیت این هست که مسئولین تا زمانی که فشاری بهشون وارد نشه، حالا چه از طرف افکار عمومی یا از جهات دیگه، اصلا اقدامی در این جهات انجام نمیدن و اصلا سلامت و امنیت مردم، حالا چه کودکان و چه دانش آموزان و چه مردم دیگه، براشون اهمیتی نداره. به این جهت هست که بعد از گذشت ماه‌ها، از اونجایی که به هر حال این مسئله رسانه‌ای شد و فشارهای زیادی از جوانب، ببینید من تصور میکنم که چیزی که باید از منظر جمهوری اسلامی به مد نظر قرار داد و تحلیل کرد در از 3 زاویه مختلف میشه بهش پرداخت. در درجه اول برمیگرده به بحران‌های اقتصادی که در حال حاضر کشور درگیرش هست و افزایش شدید نرخ ارز در بازارهای ایران باعث شده تا برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی تصور کنند که با این بازی و احتمالاً ارسال برخی خبرهایی که حاکی از نزدیک بودن توافق داره، میتونن سیگنال های مثبتی به بازار بفرستن تا از التهاب وضعیت ارز که قدری کاسته بشه، در حالی که به نظر میرسه که بازار به مرور زمان خودش رو با این تاکتیک مقام های حکومت آپدیت کرده و در مقابل این بعضا خبرسازی ها اصطلاحاً سر شده. نکته دومی که باید بهش توجه کرد این هست که آقای امیر عبداللهیان در مقام وزیر خارجه جمهوری اسلامی روی کردی که بیان میکنه روی کرد واحد جمهوری اسلامی نیست، به این معنا که در ماه‌های اخیر هم ما بسیار دیدیم که ایشون خیلی علاقه به این داشتن که توافق در واقع احیا بشه، اما جریان تندروتر در درون جمهوری اسلامی که اتفاقا دست بالاتر را در تصمیم گیری ها در اختیار دارند چنین رویکردی را نداشتن و من تصور میکنم که همچنان حتی ما نمیتونیم مطمئن باشیم که واقعا جمهوری اسلامی خودش هم به دنبال احیای توافق با این شرایط هست یا خیر. نکته سوم هم به نظرم مسئله در پیش بودن نشست شورای حکام هست که قراره در ماه مارس برگزار بشه. باز هم تاکتیکی که جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر داشته همواره بر این منوال بوده که پیش از برگزاری یک نشست شورای حکام تلاش کرده برخی همکاری‌هاش رو گسترش بده، با آژانس فازهای مثبتی رو در خصوص نزدیک بودن به توافق ارسال کنه که احتمالاً جلوگیری کنه از صدور قطعنامه. با توجه به این که در حال حاضر گمانه‌زنی‌های بسیاری وجود داره مبنی بر اینکه احتمالاً پرونده ایران شاید به شورای امنیت سازمان ملل ارسال بشه، من احساس میکنم این مؤلفه هم میتونه بی تاثیر نبوده باشه، هرچند که مطمئن نیستم آژانس و کشورهای غربی این حربه ایران پی نبرده باشن.
آیه جعفری، ما در روزهای اخیر شاهد این بودیم که مقام‌های غربی نسبت به غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالا توسط ایران ابراز نگرانی کرده بودند و خب بارها گفته شده که ایران نزدیک است به دستیابی به سلاح اتمی. چرا در چنین شرایطی ایالات متحده دیگه حاضر نیست که به میز مذاکرات برگرده و جلوی اتمی شدن جمهوری اسلامی گرفته بشه؟
ببینید، من فکر میکنم که همونطور که در خصوص جمهوری اسلامی صحبت کردم باید این مؤلفه رو در رابطه با ایالات متحده هم مد نظر قرار داد که رویکرد یک پارچه‌ای در قبال آینده مذاکرات از سوی کاخ سفید و دستگاه‌های سیاسی ایالات متحده وجود نداره. آقای نت پرایس این چندمین بار هست که اظهارات آقای امیر عبداللهیان رو تکذیب میکنن و میگن مسئله توافق اصلا روی میز نیست، اما از طرف دیگه ما اظهاراتی رو هم داریم که گفته میشه که ایران هست که باید برای رفع بنبست‌ها تعامل کنه. این به چه معناست؟ به این معنا هست که هرچند مقام‌های دولت آمریکا همچنان مسئله جلوگیری ایران از دستیابی به سلاح اتمی رو اولویت خودشون میدونن و این مسئله رو از مسیر دیپلماسی پیگیری میکنن، اما در این حال درک کردن شرایط رو با توجه به اینکه در حال حاضر جمهوری اسلامی در موضع ضعف قرار داره، احتمالاً میشه با اعمال فشار بیشتر و با نشون ندادن تمایل برای بازگشت به توافق امتیازات بیشتری رو بگیرن در صورتی که مذاکراتی در کار باشه.
گفتگویی بود با سعید جعفری، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن ایتالیا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
با اینکه دولت ابراهیم رئیسی سقف معافیت مالیات بر درآمد را در لایحه بودجه سال 1402 7 میلیون تومان در نظر گرفته بود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی سقف این معافیت را به 10 میلیون تومان افزایش دادند. دولت و مجلس البته بر سر مسائل مختلفی در رابطه با بندهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده اختلاف نظر دارند، از جمله ماجرای چالش برانگیز معافیت مالیاتی خانه‌های لوکس و گران قیمت. بیشتر بشنوید از مهدی طهباز.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح روز سه‌شنبه 9 اسفند با معافیت مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی تحت عنوان حقوق و مزایا تا سقف 10 میلیون تومان در ماه موافقت کردند. دولت در لایحه بودجه 1402 سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران را 7 میلیون تومان در ماه پیشنهاد کرده بود، اما با نظر نمایندگان مجلس این سقف به 10 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. پیشتر رمان شده بود که دولت ابراهیم رئیسی با وجود انتقادها قصد دارد برای جبران کسری بودجه در سال آینده میزان مالیات را حدود 50% افزایش دهد. در همین رابطه خبرگزاری مهر روز جمعه 14 بهمن در گزارشی اعلام کرد که در بودجه سال آینده شاهد رقم 838609 میلیارد تومان برای درآمدهای مالیاتی هستیم که نسبت به سال 1401 رشد 47% را نشان می‌دهد. اما آیا افزایش 3 میلیون تومانی سقف معافیت مالیاتی برای حقوق بگیران آن هم در شرایطی که شفافیت مالیاتی در ایران وجود ندارد، گرهی از مشکلات قشر ضعیف جامعه باز می‌کند. احمد علوی، اقتصاددان از سوئد:
پیش از هر بحثی در مورد این معافیت مالیاتی باید توجه داشت که اقشاری که در دور مالیاتی حاکمیت هستن اغلب کسانی هستند که حقوق و دستمزد ثابت دارن، پرسنل یا کارمند دولت یا کارگر واحدهای صنعتی هستن، بنابراین اقتصادشون تا حد زیادی شفاف است و به همین دلیل هم در دور مالیاتی هستن و قدرت خرید این گروه البته با توجه به تورم افسار گسیخته و همچنین بالا رفتن ارزش ارزهای بین المللی بسیار افت کرده. در این مورد که آیا این معافیت مالیاتی میتواند تأثیر بگذارد بر قدرت خرید از دست رفته اونها در طی این سالهای گذشته، تردید وجود داره. البته با توجه داشت که این تور مالیاتی از طرف دیگه نهادهای خاص که تحت نظر رهبری حاکمیت هستن رو در بر نمیگیره. این نظام مالیاتی از اون جهت که کدر، از اون جهت که نظام مالیاتی ایران خود شفاف نیست، در برگیرنده و شامل نیست، بخش‌های عمده‌ای از کسانی که یا نهادهایی که باید مالیات بدن، نهادهای تحت نظر ولی فقیه، طبیعتاً اینها خارج هستن از این تور مالیاتی.
با اینکه مجلس با بالا بردن سقف معافیت مالیاتی مستمری بگیران حقیقی از درآمدهای مالیاتی دولت کاسته است، اما دو قوه مجریه و مقننه یک چالش مهم در قبال معافیت مالیاتی خانه های لوکس دارند. دولت ابراهیم رئیسی در لایحه بودجه 1402 برای خانه های لوکس و باغویله های گران قیمت و اعیانی مالیات تعیین کرده بود، اما نمایندگان مجلس حین بررسی لایحه در صحنه علنی واحدهای مسکونی گران قیمت را از پرداخت مالیات معاف کردند. مسئله‌ای که این روزها به چالشی میان دولت و مجلس تبدیل شده و در همین رابطه و پس از اوج گرفتن انتقادات از این مسئله، یک نماینده مجلس از ارجاع موضوع اخذ این مالیات به کمیسیون تلفیق برای رفع ابهام و بررسی دقیق‌تر خبر داده است. احمد علوی، اقتصاددان، در این رابطه معتقد است که افراد صاحب رانت و نفوس که عموماً مالک املاک این چنینی هستند، به دنبال جلو بردن این معافیت مالیاتی اند.
نکته پنهانی نیست که اغلب خانه های لوکس و بسیار گران قیمت در شمال شهر تهران بعضن به وسیله رانت زمین یا رانتی که از قبل دسترسی به منابع مالی یا فرضاً مصالح به دست آمده تهیه شده و گروه هایی که این دسترسی به رانت رو دارن طبیعی است که از اقشاری هستن که رانت سیاسی در اختیارشون هست. اینها مقاومت میکنن در مقابل مالیات. چرا؟ برای اینکه بخششون در دولت کارمندان عالی رتبه و به هر حال مدیران بالای دولتی هستن، بخششون در مجلس هستن و این البته نکته پنهانی نیست. از طرف دیگه ما میدانیم که هم نظام مالیاتی هم نظام آماری ایران دارای یک شفافیت و شمولی نیست که بتونه اطلاعات رو در اختیار نظام مالیاتی قرار بده. حالا اگر نظام مالیاتی حتی اراده سیاسی هم داشته باشه، طبیعی است که با مخالفت‌های درون حاکمیت روبرو میشه. بنابراین در این مورد هم باید اضافه کرد که برندگان کسانی هستند که از رانت قدرت، ثروت و منزلت اجتماعی بهره میبرند و البته اقشار کم درآمد و اقشاری که شفافیت بیشتری خواهند داشت، اینها بازنده خواهند.
شواهد نشان میدهد دولت ابراهیم رئیسی به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی در حال افزایش مالیات و فشار بیشتر بر جامعه برای جبران کسری بودجه است، فشاری که البته به طور یکسان بر همه افراد تحمیل نمی شود و بیشتر قشر متوسط و ضعیف جامعه را هدف قرار می دهد. طبق گزارشی که چندی پیش خبرگزاری مهر منتشر کرده بود، بخشی از افراد حقیقی نظیر پزشکان یا سایر اصناف حاضر به پرداخت مالیات نیستند و بررسی ها نشان می دهد که طی 3 سال گذشته 3.5 میلیون فرد حقیقی مالیات خود را پرداخت نکردند.
مهدی تاه باز گزارش میداد.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
اما اما بازگردیم به مسئله مسمومیت دانش آموزان، خصوص دانش آموزان دختر در ایران. جمهوری اسلامی تاکنون هیچ پاسخ قانع کننده‌ای درباره این مسئله ارائه نکرده. همونطور که پیشتر هم شنیدید، یونس پناهی معاون وزیر بهداشت با عمدی خوندن مسمومیت دانش آموزان گفته بود که این مسمومیت بر اساس ترکیبات شیمیایی صورت گرفته که از سوی افرادی که مایل نیستند دختران ادامه تحصیل بدند اتفاق میفته. اما در همین زمینه رضا جمالی ارزیابی محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن را جویا شده که با هم میشنویم.
واقعیت این هست که مسئولین تا زمانی که فشاری بهشون وارد نشه، حالا چه از طرف افکار عمومی یا از جهات دیگه، اصلا اقدامی در این جهات انجام نمیدن و اصلا سلامت و امنیت مردم، حالا چه کودکان و چه دانش آموزان و چه مردم دیگه، براشون اهمیتی نداره. به این جهت هست که بعد از گذشت ماه‌ها، از اونجایی که به هر حال این مسئله رسانه‌ای شد و فشارهای زیادی از جوانب مختلف بهشون وارد شد، اینها در حال مدیریت افکار عمومی هستند، نه در حال مدیریت خود بحران و مسئله‌ای که به وجود اومده. چون ما میدونیم بر اساس قانون هرگاه کودکی، حالا چه دانش آموز یا غیر دانش آموز، بهش تهدیدی وارد بشه، دادستان موظف هست بر اساس قانون به مسئله وارد بشه و بعد از اون دستورات قضایی لازم رو بده. و میبینیم اصلا همچین اراده‌ای وجود نداره. و الان هم وقتی که این همه اظهار نظرهای متناقضی وجود داره، این نشان از این هست که بیشتر میخوان همه رو گیج بکنن تا یک راه مشخصی رو کسانی که به دنبال سلامتی بچه‌هاشون هستن و نگران سلامتیشون هستن نتونن دنبال بکنن. و خب می‌بینیم که اظهار نظرها بسیار متناقض و متفاوت هست.
آقای عطاری، وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده که وزارت بهداشت پیگیر این قضیه هست و نتایج رو اعلام کنه. الان با توجه به ابعاد وسیع این حادثه و اینکه همچنان مداومت پیدا کرده، به نظر شما چه نهاد دیگری میتونه وارد بشه و قضایای پشت پرده این اتفاق رو بهتر روشن کنه؟
واقعیت این است که نه اصلاً. و اگر اراده‌ای وجود داشته باشه، وقتی من عرض میکنم که اراده‌ای وجود نداشته تا حالا و الان هم بیشتر به دنبال مدیریت این افکار عمومی هستن، به همین جهت هست که وزیر بهداشت تنها میتونه ناظر و ارائه دهنده گزارشات پزشکی و نتایج پزشکی و بالینی بیماران و مصدومان باشه. اما بعدهای دیگه قضیه‌ای که خب شما بهش اشاره فرمودید، بعدهای امنیتی، مسئله یک در واقع اقدام خرابکارانه محسوب میشه و این مسئله فرای از اختیارات یک وزیر بهداشت هست. کما اینکه در این مسائل باید در ساعات اول نیروهای انتظامی و قضایی وارد قضیه بشن، دستورات لازم رو بدن، افرادی که تحت درمان قرار میگیرن هم حتی باید تحت نظر باشن تا پایان درمان، تا مشخص شدن علت. وقتی ما میگیم اراده‌ای وجود نداره برای پیگیری اون، یا این که خودشون میدونن چه کار کردن و دارن فقط مدیریت میکنن که این مرحله بگذره، این هست که واقعا ما میبینیم بچه‌ها به حال خودشون رها میشن، دو سه روز تحت درمان قرار میگیرن و بعد از چند روز دوباره با علائم دیگه ای برمیگردن، بدون اینکه واقعا ببینیم چه اتفاقی براشون افتاده. به این جهت هست که واقعا در جواب سوال جناب علی باید عرض بکنم که از وزیر بهداشت به تنهایی کاری ساخته نیست و مدیریت این مسئله برای این موضوع نیاز هست که سیستم های امنیتی، سیستم های قضایی و همچنین اطلاعاتی وارد قضیه بشن. و اگر چیزی ناشناخته است که من فکر میکنم برای خودشون شناخته شده است، فقط برای مردم روشن نکردن، اگر چیزی ناشناخته است، بر اساس اون اطلاعات بتونن به اون ناشناخته ها دست پیدا بکنن و برای مردم و خانواده هایی که الان نگران این مسئله هستن روشنگری بکنن. در پارادوکسی گیر کردن که از طرفی اگر بچه ها رو به مدرسه بفرستن با این خطرات مواجه هستن و اگر نفرستن هم در واقع به اون کسانی که این اعمال رو انجام دادن به اهدافشون رسیدن، که هدفشون این است که دختران ما آموزش نبینن و هم این که به هر حال دختران ما و دانش آموزان ما از تحصیل محروم میشن. این پارادوکسی هست که متاسفانه الان خانواده ها هم باهاش درگیر هستن.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
و
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما گزارش ها حاکی از یورش نیروهای سپاه پاسداران به منطقه موسوم به پشت جمعه بازار شهر چابهار برای تخریب منازل کپری شهروندان این منطقه حاشیه‌نشین است. سایت خبری حالوش که اخبار مربوط به مردم بلوچ در استان سیستان و بلوچستان رو پوشش میده، از قول شاهدان ایری خبر میده که ماموران سپاه پاسداران در این حمله تیراندازی هم کردند و زنان و کودکان را با شوکر زدند. ماموران سپاه پاسداران مدعی هستند که زمین‌های این منطقه متعلق به سپاه پاسداران است. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.